بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تحلیل اتفاقات اخیر: سوم بهمن ماه 1398، بجنورد، مسجد اعظم انقلاب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام از نظر شما برادران و خواهران بزرگوار، تسلیت عرض میکنم ایام رو خدمت شما. شهادت سید الشهدای مقاومت سردار سلیمانی رو، شهادت هموطنانم در حادثه هواپیما، خدمت شما عرض بشم که تقابل ایران و غرب علل خصوص به فرمان صهیونیسم جهانی، اما به اون لایه بیرونی امریکا وارد مرحله جدیدی شده. آمریکا تا قبل از این توزیع تاکتیکی با ما مقابله میکرد، اما الان وارد مرحله راهبردی شده و ترور حاج قاسم یا آلارمه که یک فضای جدیدی رو ما شاهدش هست. ترور حاج قاسم شروع یک ماجرا نبوده، پایان یک ماجرا هم نیست، در ادامه سلسله اقداماتی است که آمریکا انجام داده و انجام خواهد داد در آینده. باید مراقب باشیم کار جمهور. ایران باید ایزوله بشه، دست و پای ایران باید کوتاه شه. ایران درد سرساز شده برای اینا، به قدرتی رسیده که بدون ایران نمیتونن منطقه رو اینا راجبش حرف بزنن. اینا واقعیت های خودشون، یک کلمه نمیگه و قدرتی شده که قابل حسم هم نیست. ایران نمادی شده از این که میشه بدون آمریکا هم دنیا پیش برد. کی گفت من باید شما مثلا با آمریکا یا باج بدید؟ خب این فشار داره میاره با آمریکا و اینا هم بنا دارن که ایران رو ایزوله کنن، آرمان دور ایران رو بگیرن، استراتژی اصطلاحاً طرح دلتا در مورد ایران اجرا کنن. طرح دلتا هم اینه که یک، ایران مهار بشه همه جانبه، مهار اقتصادی و گونه های دیگر اشکال عرض خواهم کرد که تحریما فقط هم یه زله. دو، نبرد فراگیر رسانه‌ای صورت بگیره که تو این بخش ما ضعف جدی داریم برخلاف نظامیگریمون. سه، نافرمانی مدنی شکل بگیره، یعنی ایران مهار بشه، ضعیف بشه، بعد فشار رسانه‌ای بیاد روی ایران، مردم بریزن تو خیابون و بزرگترین پشتوانه ایران مردم انقلابی رو از دست بدن. نمیتونید تصور کنید، زمانش هم نداریم، اینجا هم جاش نیست راجع به اینو بپردازیم. نمیتونید تصور بکنید که تو اندیشگاهشون راجع به چه مسائل اینا کار کرد. مثلا یه برهه اینا، یکی از تئوریسیناشون گفت، در این از دانشگاه سواز انگلیس در اومدن، یه دانشگاه امنیتی که زیر نظر MI6ه، بعضی از ایرانی هم اونجا درس میخونه خوندن، بعضی از مسئولین هم اونجا رفت آمد داشتن. دانشگاه سواز برای کنترل شرق، آرمشو که نگاه میکنی یه دونه فیل ایستاده این طرف داره، یه شتر ایستاده این طرف، یعنی از هند تا آفریقا. اینا برای اینکه بتونن مدیریت کنن دانشگاهی رو ساختن که مطالعات اونجا صورت بگیره که اینا دقت بیشتری داشته باشن، بتونن شناخت خوبی داشته باشن. حالا افرادی هم میرن اونجا نمیدونن تجربه جن در اختیار کی قرار دارن میدن، اونا استادانه میفهمن که باید چیکار کنن. همین جاسوس محیط زیستی که خودکشی کرد به اسم کابوس سید امامی، این بلافاصله بعد از انتخابات یک ارائه‌ای داره در دانشگاه سواز که چرا مردم به مثلا اون دور بره به احمدی نژاد رای دادن، که انگلیسی‌ها توجیه باشن چطور. و این آقا کلی پایان‌نامه و مقاله و فلان در دانشگاه امام صادق، موضوعش انتخابات بوده، یعنی با پول جمهوری اسلامی ایران پایان‌نامه آماده می‌شده برای بهره برداری کجا؟ بریتانیا، که چه جوری باعث میشه مردم ایران به چی رأی میدن. از چی این آدم خوششون اومد رأی دادن، از چی آدم خوششون نمیاد رأی ندادن. اینا باید ذائقه ما رو بشناسن که بتونن تغییر بدن. متوجه شدید؟ نه، کار علمی صورت میگیره. یکی از اینا میگه ما همونطور که مذهبی های غیر انقلابی داریم، حالا اینو وعده میکنم یه روز مفصل راجعش حرف بزنم، مذهبی های غیر انقلابی، ما کلی آدم مذهبی داریم که انقلابی نیست، مثل جریان حجتیه و امثالهم، میتوانیم انقلابی های غیر مذهبی هم داشته باشیم. یه سر آدم داشته باشیم نگاه انقلابی داشته باشن اما مذهبی چیه؟ نباشن. در راستای این تئوری چندی نفر به ایران آدم فرستاده میشه، آدمایی که حرفای خوب انقلابی میزنن اما مذهبی نیستن. اینا چون میدونن مرگ انقلاب اون روزیه که از هیئت جدا شه، مرگ انقلاب اون روزیه که از ابو عبدالله جدا شه. درست شد؟ ما میگم با همچین دشمنی طرفی، اینا با ایران باید ایزوله بشه، جلو ایرانو باید گرفت، دست و پاشو باید قطع کرد. این بازواش توانمنده. سال 2000 ما می‌خواستیم دنیا رو تموم کنیم. 2000 شروع عملیات اینا بود که 2007 تمام بشه دنیا. الان 2020یم. نتونستیم. چرا؟ میگه ایران نذاشت. می‌خواستیم جنگ 33 روزه تموم کنیم کار لبنان رو، نتونست. می‌خواستیم انرژی منطقه رو به دست بگیریم تو عراق، نتونستیم تو عراق بمونیم. اونطور که می‌خواستیم افغانستان با عملمون پیش نرفته. می‌خواستیم منطقه رو تجزیه کنیم. سوریه بشه 3 تا کشور، عراق بشه 3 تا کشور، ایران بشه 5 تا کشور. ایران نمیذاره. ما تا حالا نبوده یه نفر بتونه اینجوری کارامون رو بگیره. بریم باش بجنگیم، نمیتونیم بجنگیم. سال 2005 یک گزارش آماده شد، خیلی فنی اومدن تو عراق، حتی 2003 عراقو گرفته بودن اینا دیگه. اومدن تو عراق گزارش تهیه کردن، آخر رفتن گفتن آقا ما آمریکا به صرفه نیست با ایران بجنگیم. تازه اون موقع که داغ جنگ بودن، آقا یعنی عراقو گرفته بودن، افغانستانو گرفته بودن، همچین احساس قدرت میکردن، گفتن نه ضررش در مجموع خیلی بیشتره. یک مانوری هم انجام دادن، اینا سیمیلیت کردن یک جنگ بین ایران و آمریکا رو شبیه سازی کردن. نه اکوشو بگیرید، من اکو نداره؟ آه اینجا شکلی من معماریش باعث میشه شبیه سازی کردن. دیدن همون روز یکی دو روز اول جنگ 20,000 تا آمریکایی کشته میشن، 5-6 تا شناور و یه ناوشون غرق میشه، خب نمیشه. چرا؟ ایران مؤلفه های قوی داره توزیع امنیتی. تو با ایران به جنگی جنگ تمام عیار یعنی چی؟ یعنی حزب الله لبنان شروع میکنه اسرائیل رو زدن، ایران تنگه هرمز رو میبنده، انصار الله باب المندب رو میبنده، ایران و ایران تمام پایگاه نظامی آمریکا رو موشک باران میکنه. تو اون کشورهایی که آماده داره حمله زمینی صورت میگیره، مثل عراق، ناوهاش هم غرق میکنه. اصلا به فرض ما 100 جا ایران هم زدیم، 200 جا ایران هم زدیم، چی به ما میرسه؟ ضرری که میکنیم بیشتره. دنیا نمیتونه نفت 300-400 دلار تحمل کنه. یه انصار الله یه نیمچه حمله کرد به آرامکو، 10 میلیون بشک نفت در عربستان تو یه روز اومد رو 5 میلیون. حالا فکر کنید با ایران بخوان به جنگنیم. الان هم اینو موثق بهتون میگم، با خبر بهتون میگم، با اطلاع، که الان بعد از این ماجرایی که ما عین الاسد رو زدیم، عربا ریختن به هم بندگون خدا، میگن یه کلای به چه گشادی سرمون رفت، این همه اسلحه ترامپ به ما داد و قبلش یاد مونده، به هیچ دردی نمیخوره. چون اگه به درد میخورد خود آمریکا میتونست موشک ایرانو بزنه، بعد این هم چیزی بخواد بده به ما بازم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگه داشت خودش استفاده میکرد دیگه، نداره. چون موشک نقطه زن ما داریم، موشک کروز نقطه زنن، موشک کروز مثل هواپیما سوا خلبان نداره. اگه خلبانش میگه مثلا رو اتوپایلوت بذاری، قشنگ مانور میده، ارتفاع پایین پرواز میکنه، خب به هدف هم میخوره. منتها موشک کروز و پدافند خوب میتونه بزنه. موشک بالستی که بره بالا شیرجه بیاد پایین، سرعتش خیلی میره بالا. متوجهید؟ همین موشکایی که ما الان زدیم توی چیز توی آمریکا تو عین الاسد زدیم، این وی لحظه برخوردش، سرعتش لحظه برخوردش 7-8 ماخه، یعنی 2.5 کیلومتر توی 1 ثانیه. 2.5 کیلومتر توی 1 ثانیه سرعت داره. کی می‌خواد اینو بزنه؟ موشک بالستیک نقطه زن نداریم، چیز عجیبی. خب ایران به این فناوری رسیده. به خاطر چی به این فناوری رسیده؟ به خاطر مردم‌دار بودن و تابع شریعت بودنش. چرا؟ چون شریعت ما اجازه نمیده مردم بیگناه کشته شن. موشک‌های ما باید نقطه زن باشن. مانوری برگزار شد، یکی از این موشک‌ها داشت آزمایش می‌شد. این کانتینر 6 متری است. گذاشته بودن کانتینر رو، بعد وسط کانتینر رو مشخص کردن. از چند صد کیلومتر اونورتر موشک شلیک میشه، به جای اینکه بخوره وسط کانتینر خورده بود سر کانتینر. اینکه 6 متر باشه وسطش میشه چقدر؟ 3 متر. سر کانتینر یعنی 2 متر اونورتر خورده بود. ستادکل از آیه حاجی زاده قبول نمی‌کرد، گفت 2 متر اونورتر خورده. دقیق‌ترش بعد وسط بخوره. اصلا برای سر جنگ یه تونی شما ببندی بالا 300 متر اونورتر بخوره. پودر می‌کنه. ما مواردی بود اینا گفتم پهبادای ما در نبرد با تروریستا، این یکی از این رهبرانشون بیشرف رفته بود توی مسجد خونه کرده بود، یه اتاقش این در مسجد بود، یه اتاقش این در مسجد، مسجد کوچیک، عمدن مسجد کرده بود چی؟ سپر خودش. پهبادای ما رفتن این اتاق این طرفی و این اتاق این طرفی رو زدن، مسجد سالم برگشت. ما مسجد مشکل نداریم. اون زمانی هم که کومولا رو زدیم، این که مرزبانای ما رو به شهادت رسوندن، یه حمله موشکی کردیم، اگه خاطرتون باشه همونجا که جلسه داشتن رو زدیم، اونجا ساختمون زیاد داشت. بعد این ماجرا که اصلا اینا ریختن، اینا که الان بهتون میگم مطلع اینا آدمی که تو جلسه باشون بوده به من گفته اینجوری به شما میگم که بدجور ریختن به هم. یعنی ما متاسفانه ماجرا حمله به عین الاسد فیل شد رفت متاسفانه تو این ماجرا هواپیما. و این داغ بزرگی ها، بحثم برای نیست که ایراده از این اینه، نه میخوام بگم که متوجه نشدیم چی کار کردیم خودمونم. بعد 75 سال یکی جرأت کرد بخوام زیر گوش آمریکا، اونم محکم. حالا چند تا کشته شدن، الان آروم آروم صدایی داره در میاد و نمیدونم آقا نه من و تو زده بود، نه 11 تا ضرب مغزی ملایم شدن. ملایم دیگه چیه؟ ضرب مغزی ضرب مغزی دیگه. میخواد تیزی خبر رو بگیره، متوجهید؟ میخواد تندی حرف رو بگیره. آیا ما خواهد شما اینو بگید به تمک سر جاد میشه بفرمایید بشینید؟ ببین دوتاش یه حرف ها، میخواد تیزی جملهش رو بگیره. اصلا فرضاً کسی هم کشته نشه، اون خیلی پیام داشته عزیز من. اون یعنی با ایران وارد جنگ بشید، نوچهاتون هم بیارید، این سعودی و مودی اینجور چیزا بیارید، یه قطره نفت نمیره بیرون. کسی که انقدر نقطه زن، ما انصار الله هم شما دیدید وقتی آرامکو رو زد قشنگ منبعا رو زده بود، فوق العاده بود این عملیات، فوق العاده. اولا نتونستن تشخیص بدن، این همه رادار، این همه فلان، این همه تجهیزات، نتونستن تشخیص بدن. بعد زدیم ماجرای آرامکو کشته چیز نداشت، فنی زدیم جبهه مقاومت. بله وقتی 4 سال به یمن حمله میکنی حق داره خودش دفاع کنه. خب با این ایران میشه جنگی؟ باید مؤلفه های آقا میگه با این فلانی ما نمیتونیم بجنگیم، میشه میگه دستای قوی داره، میگه میشه دستاشو بندازیم بعد میجنگیم. میگه چرا؟ فکر خوبی. حضرت عباس میخواستن باش بجنگن، اول دستاشو بنداخت. عباس تا شمشیر دستش باشه تو نمیتونی باش بجنگی. میگه اولا دستاش انداخت. دستان و بازوهای ایران چی هست؟ یک هسته ای بود عزیز من. سوخت 20% بازدارندگی داشت. چرا؟ چون 20% یه بار دیگه بره تو زنجیره سوخت یعنی 90%. تو صدی بگو من بمب اتم نمیخوام، اونا نش که خوشون دروغگوان فهم کنن همه مثل خودشونن، اونا چه اتفاق میفته؟ این خودش بازدارندگی داره. من نمیگم آمریکایی‌ها در یک جلسه‌ای برمیگردن تو کانادا که تو کانادا برگزار شده بود، به سر کشور عربی گفته بودن که آقا ما بررسی کردیم میتونیم بمباران کنیم هسته ایرانه، اما این فوردوی که اینا ساختن 90 متر چقدر زیر زمینه، من رفتم اونجا تاکسی داره میری زیر زمین، یعنی ماشین یا سوارت میکنه میبره زیر زمین. من که رفتم برگشتم دفعه اول فشارم افتاد، یعنی اختلاف فشار جوری بود که من چون عادت نداشت بدنم سرم گیج رفت. گفتم چه سرم گیج داره؟ میگه طبیعیه. گفتم ما نمیتونیم. برای همین جالب اینا ما گفتن این قنیسازی محدود رو تو نطنز انجام بدید، فوردو رو بکنید تحقیقاتی. چرا؟ چون نطنز رو میتونن بزنن. آقایان هم قبول کردن. با برجام خیال اینا راحت شد که ما دیگه نمیتونیم هسته‌ای، خیالشون تخش شد که ما دیگه به بمب اتم نمیتونیم برسیم. اینکه ما خیالشون راحت کردیم خب اشتباه بزرگه. این اینه که تو در دشمنت در ابهام نگه میداری، گیجه گمه که میخواد چیکار کنه، میگه برو کنار وگرنه همین که تو جیبمه در میارم میندازم تو صورتت. این چیه میتونه بندازه تو صورتم؟ گیجه. وقتی خیالش راحت کردی آقا ندارم، یا بیا این که تو جیبم بود مثلا خالی کم گوشم این طرف، منتظر چکش باش. یه دستمون رو کردیم خودم. آره آقایونی بودن نگران بودن میگفتن نکنید این کار رو، اینا رو باور نکنید. با دشمن رفتی نشستی، والا دومت زمین آدم تو یالقوزآباد و سفلا اینجوری نمیفروشه که اینا رفتن برجام امضا کردن که تو همه چی رو بدی بری هیچ تضمینی نگیری. بودم تضمین گفت آقای وزیر امور خارجه امضا انداخته تنگش، امضای فلانی تضمینه، امضای کری تضمین است. خب کوه الان برد بیار دیگه، یه چیزی گفتی بعد الان بتونی اثبات کنی. خیالشون از هستی راحت شد. آقا جون قرار بود پول ما بدن، پولارم ندن، یه لایک گذاشتن ازش رو میز بر. درست شد یه چی گفت همینی که هست زورم میرسه. آمریکا که طرف اصلی برجامه رفت بیرون، ما با اروپایی ها نگهش داشتیم. اروپایی هم برن بیرون فکر کنم ما با خودمون اونجور نگهش میداریم. والله میام به خدا همینه که اینجوری هم بعد بریم تو زندگی شخصیشون هم اینجوری هستن. از قضا من بررسی کردم دیدم آدمای خیلی دقت کن و دقیقی ان تو خونه خریدن، مثلا تو ولنجک کجا بخرن قیمتش بره بالا، تو کجا نه این جوجه ها خوب میخرن. به حقوق ملت که میرسه امضای کری میشه تضمین. کری هم رفت و ترامپ هم اومد و الان میگن یه بار دیگه بیا توی برجام. چه برجام چه سوی داره برما؟ آها یه دو سه تا بند بهش اضافه میکنیم حله. چی؟ یک موشکاتونو بذارید کنار، دو حضور منطقیتونو تموم کنید، سه هر جا هر زمان خواستیم بازرسی کنیم بعد اجازه بدید. من برمیگردم به گذشته تر. خب هسته خیال تخ، پولم کوفتن بهمون ندادن، تحریمانم اضافه تر کردن. درست شو؟ یعنی ناهایی که رفت بودن این کار انجام دادن به سان کسی بودن، شبیه کسی بودن، رفتن تو دروازه وایستادن، دروازه رو چهار قسمت کردن، تو یه مترش تو یه متر و نیمش، مثلا اگه دروازه چند متر دروازه ارزش؟ هفت متر؟ مثلا تو یه متر و نیمش وایستادن، چهار پنج قسمتش کردن، تو یه متر و نیمش وایستادن، گفتن قول بده تو یه متر و نیم شوت نمیزنی. قرارداد بنویسیم باشه. اینا وایستادن یه متر و نیم، اونم زرتیزر شروع کردن تو پنج متر و نیم اومدن شروع زدن. تو شروع دیگه رهبری نوشتاد برای برجام چی بود؟ تحریم ها به بهانه دیگر نباید برگردد. به بهانه دیگر یعنی چی؟ هر بهانه که به ذهنشون برسه. حقوق بشر، حقوق بشر تا کجا؟ آقا خب راست میگه زندان نبرید، این نیست. حقوق بشر تا کجا؟ تا ازدواج همجنسبازا. اینه شما که ته داره مثلا، اینا حد یقف نداره که بگه تا اینجا رو قبول میکنه که بعدش نیستش، که یه دیوار مشخص نیست که بگی این دیواره بعدش دیگه اینا آقایان دیگه صداشون درم خیال دارم حضرت عباس قسم خوردن دیگه هیچ کار نمیکنن. نه عزیز من، از قضا مشخصن بنابر چیست؟ برای این که اصلا هیچ کاری نتونی بکنی. با این تضمین رو بگیرید، با این شروط برید مذاکره کنید. گوش بگید نکرد ما هم مذاکره، من مجلس موافقان مذاکره بودم. به شما میگم بابت این مسئله به سمتم قندون پرتاب شده توی جلسه، منطقه چجوری میگفتن؟ میگفتن تضمین بگیرید، نه تضمین رو به زور چجوری؟ ریز ریز باید مذاکره انجام بدیم، سر نتنز مذاکره میکنیم 30 میلیارد دلار، سر عراق مذاکره میکنیم. ما هم که از اول با مطمئن نمیخوایم، اما دارم خیالتو رو راحت میکنم، اولش باید پول برگرده که بتونم اقتصادم رو قوی کنم، به مردمم برسم، درست شو؟ تحریما برداشته میشه 6 ماه، من ببینم داره بانکا کار میکنه، تا نبینم من نمیدونم. برو بکن. این بود زمان آقا جون. ما چیزای آمریکایی رو گروگان گرفتن اول انقلاب، جاسوسای آمریکایی، کارمنده سفارتشون، لانه جاسوسی، 52 نفر کار، 52 نفر بودن دیگه. یه سری از آقایی میگفتن یهوی بریم 52 تا اینا رو با هم بدیم. یه سری از آقایی میگفتن بابا اگه زد زیرشی ما ریز ریز اینا رو آدما رو بدیم. در مقابلش ما چی ها داشتیم؟ ما مثل خواسته ها داشتیم، مذاکرات الجزایر. ما می‌خواستیم آمریکا دیگه دخالت نکنه. ما می‌خواستیم، شاه پولای رو واریز کرده بود، زود پیش پیش پولو داده بود، هنوز اسلحه رو نگرفته بود، اونا رو بلوکه کرده بودن. ما گفتیم یا پولمون رو بده یا اسلحه رو بده. میره که چیکار کرد آمریکا؟ پول رو نداد. گفتیم به گفت پول پرید رفت. گفتیم چه؟ گفت هزینه انبارداری اسلحه‌ای بود که خریده بودید اینجا. خیلی باید حرام زاده باشن. یعنی شما رفتی به نفر پول دادی، رفتی در بانگا ماشین خریدی، 100 میلیون پول دادی ماشین خریدی، درست شد؟ بعد ماشینتو نمیده، تو هم پولو دادی، میگذره میری شکایت میکنی، 10 سال میگذره، بعد میگه آقا پولمو بده، یا پولمو بده یا ماشینمو. میگه هیچ کدوم نمیدم. آ چرا؟ یه پولت هزینه نگهداری ماشینت تو بانگا هم شد. تا همین حد حرام زاده، تا همین حد دزد، حرام لقمه، کثیف و نجس. مردم یک کاری کردن، مردم نمیفهمن مرگ بر آمریکا که میگی یعنی مرگ بر چه سیاستایی. بابا مردم آمریکا کاری نداره، مردم آمریکا در همه گیجیشون همین بس که همین شغلای رو انتخاب میکنن. ها دولت مردان و سیاست گذارانشون داره این کارو میکنه. اینه ما پر... بعد میگم پاری پرچم آمریکا نذار. شما خیلی شوتید بابا، شما برید توی چیز سرچ کنید توی اینترنت، خود آمریکایی‌ها پادری درست میکنند پرچم خودشونو. پادری جلو در مسترام این نازن، جلو در چیم این نازن، پادری بی سرچ کنید، پادری پرچم آمریکا، سایت آمازون گذاشته بر فروش. یک کاسه داختر از آشن. اینجوری مذاکره در جزایر، یه سر از آقایین گفتن این کارو نکنین، آمریکاست، امر آسه. نه خیلی آمریکا که آبرو خودشو نمیبره. بسم الله. مذاکرات انجام. کیا میگفتن؟ اونا میره چی میگفتن؟ یه طیف میگفتن که ما 10 تا از گروگان ها رو آزاد کنیم، پوله بلکه شده رو بگیم، 10 تا دیگه آزاد کنیم، مثلا فلان چیز بگیریم، اینجوری ریز ریز. متوجه شدی؟ اولین پرداخت انجام میدی، الان بانک چجوری بهت وام میده؟ میگه آقا برو یه خورده شروع کن به ساختن، برو این پرداخت اول بساز، یه خورده اون زمینه رو، این پرداخت دوم، کارشناسش میاد اینطور. آقای سید محمد خامنه ای، برادر رهبری، دیالمه اشتباه نکنم، و یکی دو تا دیگه، اینا میگفتن یه جا گروگانا رو ندید. 3 نفرم بودن میگفتن نه یه جا گروگانا رو بدید. آقای محمد علی هادی نجف آبادی از الان کنونی از متهمین بانک مفاسد بانک چیز سرمایه کلاتیشو خیلی فنی، وقتی داشتی که حکم صادر میشد به یک بار رفت یه دونه نامه آورد از 2-3 تا مجتهد که من آخوندم، منو باید ببرید دادگاه ویژه روحانیت. دقیقه 90 زمین عوض کرد. ایشون محمد علی هادی نجف آبادی که 90% مردم میدونه کیه، ایشون و یه عزیز بزرگوار دیگه که اسمشون یه خورده آشناس بر ما، آقای دکتر روحانی، اون موقع نماینده مجلس بودن، اینا هم گفتن یهویی بدیم بره گروگانا رو. اتفاق نمیفته. گروگانا رو دادیم، آمریکا کوفتن به ما نده. قبلا دهه اوایل انقلاب. یعنی یه بار این اتفاق افتاده. مارگزید از ریسمون سیاه‌سفید میترسه، یعنی این آمریکا. خب سر برجام کسی که مفتیم گفته ما همین بود. من به شما بگم آمریکا توان جنگیدن با ما نداره. آمریکا نگاهش رفته به سمت شرق، آمریکا میخواد بره چین رو محاصره کنه، رقیب اصلیشو چین میدونه تو حوزه اقتصاد. از این طرف همینم سرباز داره اینجا نمیتونه، هزینه‌اش بالاست، اینا رو میخواد جمع کنه بره پایگاه نظام. رفته میانمار داره کار میکنه. افغانستان عمرن ول نکنه آمریکا. افغانستان مرز با چین داره، عمرن ولش نکنه. جایی که اقتصاد داره با چی اقتصادش میشه بپره بره هوا؟ با نظامیگری. آمریکا داره دور چین رو میگیره. برای همین بعد خاورمیانه رو خالی کنه. میدونه خاورمیانه رو خالی کنه میفته دست کی؟ محور مقاومت. برای همین اوباما پیشنهاد مذاکره داد. اوباما پیشنهاد داد دوباره نامه فدایت شوام نوشت. از طریق پادشاه عمان رسید به ما. که آقا بیاید ما تضمین میکنیم و حکومتتون دیگه کاری نداشته باشه، مردمتون اذیت نکنیم. بیاید یه مذاکره کنیم دیگه. ما بالاخره 4 تا نوچه تو منطقه داریم، اینا رو هم لحاظ کنید شما. یعنی آمریکا تو نقطه ضعف بود موقع مذاکره. بازی باخته رو برد. خلاصه آقا یکی از این قدرت‌های محسی بود. پر. گفتن رو دومی. نفوذ منطقه‌ای. ما الان با ایران بجنگیم. ایران که دیدید دیگه ما موشک زدیم گفتیم دعوا میکنم، میگم ولکن تو ولکنم. ها؟ موشک زدیم گفتیم اگه بزنی چیکار اونجایی رو که خیلی دوست دارید میزنیم. منظور کجا بود؟ آره اونم میدونستن. اونجا هم اونا خیلی دوستش دارن هیچ کار نمی‌کنن. دیدی هیچ غلطی هم نکردن. همونایی که گفتن قطعاً ما 52 تا نقطتون رو میزنیم. میدونید اگه یه ابر قدرت تهدید کنه انجام نده هیچی ازش نمونده دیگه؟ خیلی براشون سنگینه. سر ماجرای پهبادشونو که ما زدیم، پهباد MQ4شونو، حالا به غلط این لفظ گلوبال ها که استفاده میشه، MQ4شونو زدیم، آمریکایی پیغام فرستادن گفتن ما تأخیر شدیم تو دنیا، بذارید یه جا رو بزنید، اون پایگاهی که به ما شلیک صورت گرفته رو تخلیه کنید ما بزنیم. ایران قبول؟ نه، گفتیم بزنید میزنید. گفتن نه، ایبی نداره، یه جا جی پی اس به ما نقطه بدید همونجا رو بزنیم، مثلا کبیر لود یه جا رو مشخص کنه ما بزنیم. ایران گفت نه، بزنیم میزنیم. من از آقای حاجی زاده پرسیدم، ایشون اون تو که تو ذهنمه یه خورده شاید اشتباه بگم، ایشون گفتش که ما یکی از ناوها و یکی از پایگاه‌ها آماده شلیک بودیم، که میزد زده بودیم. بی خود کاری پهباد اومده تو حریم من خورده، نباید بیاد. درست شد؟ تو اشتباه کردی. لاشش هم رفتیم آوردیم که اول گفتن نبوده تو حریم شما، نبود لاشش که تو آبهای خودمون در آوردیمش نشون دادیم. اینو آمریکا هم دید که بعدش برای اینکه خودشو چیز بکنه، جمع بکنه، گفت منم یه پهبادتون رو زدم. اول خب ما فکر کردیم زده واقعا، ولی پهبادو میشه زد دیگه بالاخره با موشک. بعد سپاه رو بررسی کردید، همه پهباداش یا رو حواس یا تو آشیانه، هیچ کنه خب. گفتن شاید پهباد ارتشو زدن. از ارتش هم استعلام شد نه آقا ما همه پهبادم سر جوش میسن، نه بده این مردی بیاد لاشاشو بیاد او غرق شده. من نمیدونم متوجه شدی؟ اینه تازه پهبادو میزد چیو زده بود؟ با یه موشک $1,000,000 پهباد $50,000 رو زده بود. در واقع پهباد ما موشک اونو زده بود. کارآمدی یعنی این، یعنی با کمترین هزینه زیاد به دشمن وارد کنی. اونا مثل چیه؟ مثلا رفتی جنگ، رفتی شمشیر، مثلا با شمشیر بجنگی، طرف یه شمشیر داره مرصعه، هر دوشتی روی مثلا دستش مثل شمشیر ناصرالدین شاه است توی حرم امام رضا، اون بالای زریح رو نگاه کن، دور تا دور شمشیر رو گذاشتن، یا آقو اتانم زمر رو دور میبینم چی این آویزونه، خلا به چه درد جنگ میخورونا. تو هم یه غمه برداشتی داری دنبال یارو میکنی. 50,000 تا نمیشه پول ندید باش. درست شد؟ اینه. این نفوذ منطقه ایران برای اینا حساسیت زاد. باید اینو بگیریم. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی رو حزب الله میزنه. عربستان سعودی رو یمن، اصلا ما وارد جنگ هم نشدیم و رفقامون دارن میزنن. میگن اینا یه دسته‌ای شدن. خب نفوذ منطقه رو باید بگیریم. چیکار باید بکنیم؟ یک، باید اول مشروعیت و حضور ایران تو منطقه رو بگیریم. شروع شد. لبنان، عراق، تظاهرات، پاره کردن عکس مسئولین ایران، شعار علیه ایران، عکس حاج قاسم رو توهین کنن بهش، فحشای بد بدن، شروع شد. یعنی اول اخراج هویتی، بعد اخراج نظامی. بعد مردم سواد رسانه‌ای دارن؟ نه. نه مردم اون کشور، نه مردم ما. چرا؟ 3000 نفر جمع. ببینیم به ندرت در عراق تجمعی بیشتر از 5000 نفر تا الان ثبت شد. تا این ماجرایی که اینا میشستن شعار میدادن. اینا کیا بودن؟ اینا یه عده اصلیشون سرگروه‌ها زیر نظر سفارت آمریکا. آمریکا سفارتش ماهی 4000 دلار به کسایی که توی شبکه‌های اجتماعی برای آمریکا کار کنن پول میده تو عراق. 4000 تا 13000 تومان حساب کن. از 50 میلیون پول میده. اینو براش هشتگ ترند کنن. برای همین شما عکس از بالا هلی شات نداشتی مثلا اینجوری حرکت کنه نشون بده. عکس ها کلوزاب بود، همه نزدیک. تو لبنان که فقط بزن به رقص بود. خب این چه تظاهراتی آخه. بلون میکشیدن، میزدن، میرقصیدن. برای اینکه مرد جوانا رو نگه دارن بزن به رقص رو انداخته بودن. دخترا رو لخ می‌کردن می‌بردن جلوی سکو می‌ذاشتن بوده به رقص رو چاپ جوانا دور جمع شه. بگیم اینو تجمع اعتراضی است. اما شروع کردن قوپ شکنی کردن، عکس آتیش دادن نمیدونم فلان. حالا بسم الله این تجمع شما 4 بهمنم جمعه تجمع چی؟ طرفداران محور مقاومت و موافقان اخراج آمریکا از عراق. فردا دیگه ها بسم الله نگاه کنیم ببینیم چی میشه. 4-5000 تا تهش آورد می آوردی دیگه. قبول. 10000 تا بس معامله جوش بخوره. جهنم و ضرر 50000 تا. وایسو نگاه میکنی. اول این اتفاق میفته، یعنی اخراج هویتی صورت میگیره. بعد که چی؟ که تو آماده بشی بر برجام دو. که تو برجام دو قرار بود چی؟ نفوذ منطقه‌ای هم بیاد. بعد چی بگم؟ میگن آقا این منطقه همچین آش دهن سوزی هم نیست، دادارن بهت فوش میدن، خود برو بیرون. لااقل بر بیرون اومدن یه امتیازی هم بگیر. متوجه شدی؟ برای اینکه شما بتونی یک گروه از کار بندازی، یه مثالی براتون بزنم خوبه توی بحث‌های نظامی. دقت که توی فیلم‌ها آمریکایی‌ها رو نشون میده یا سربازای اروپایی و غربی رو نشون میده، اینا با بی سیم هم که دارن با جلو هم دارن صحبت میکنن، با فاصله 1 متر با بی سیم صحبت میکنن، یعنی با هم دارن حرف میزنن از طریق بی سیم. چرا؟ یکیش اینه که ثبت شه. دو میدونه چیه؟ فرمانده لو نره. کی؟ چون ذاتن فرمانده بادی لنگویج داره، زبان بدن داره. یعنی چی؟ کسی که زیاد اینجوری اینجوری میکنه، این داره دستور میده، اینه تو نفهم. توی جنگ ها تکتیر اندازه ماموران چیکار کنن؟ فرمانده رو بزنن، نخ تسبیح. تو جنگ خدا نه همینجوری بود دیگه. فرمانده ما برخلاف فرمانده بعثی که اونا به نیروهاش میگفتن برو، فرمانده ما به نیروهاش میگفتن بیا، چون خودشون نفر اول بودن، اول فرماندار میزدن. فرماندار کجا پیدا میکردن؟ یکی از همین مسئله. دو، از این بی سیم سمتری آنتنش که کنار فرمانده بود، گفتن هر کی کنار اینه فرمانده کنارشون رو بزنید. اصلا حسین خرازی رو اولین بار که زدن بعثی ها کجا زدن؟ اینا پشت خاکری زدن، این نوک آنتن زده بیرون داره راه میره، با سرعت داره میره، فهمیدن اون موتوره. تانک نوک خاکری زد، حالا ترکشی داشته چی میشه حسابت میکنه و دستشون قطع شد. برای اینکه میتونی جبهه مقاومت رو بزنی، اول ما فرماندهشو بزنی. فرمانده کیه؟ حاج قاسم. نفوذ منطقه بود. آقا جون شما جا آمریکا میخوای بری افغانستان رو بگیری، بری افغانستان میدونی یه فرمانده از اونجا نخبه نظامی وطن پرست به اسم احمد شاه مسعود، پدر قبل تو پدر شوروی چیا رو در برده، الان هم داره با طالبان میجنگه، طالبانی که خود آمریکا ساخته علیه شوروی. هیلاری کلینتون میگه، سخنرانیش هست، بزنید زیرنویس فارسیش هم هست. برای اینکه برن افغانستان رو بگیرن قبلش باید چیکار کنن؟ احمد شاه مسعود نباشه. به چه بهانه رفتن افغانستان؟ 11 9 سپتامبر احمد شاه مسعود زدن. دو نفر به بهانه خبرنگاری رفتن پیشش، انتحاری زدن، ایشونو شهید کردن. آدم عجیبی هم بودا، یعنی به ندرت من میگم توی هر صد سال یکی مثل احمد شاه مسعود بیاد. حاج قاسمو نمیگم، نیروی خودم، من برای غیر خودمون دارم. آدم قدری بود. خب احمد شاه مسعود رو زدن، نخ تصویر زدن، دونه تصویر پاشید رو زمین. حالا حمله کن به افغانستان. یعنی برای یه استراتژیست زدن احمد شاه مسعود یعنی یه اتفاق میخواد تو افغانستان بیفت. درست شد؟ شما میخوای بیای جبهه مقاومت رو بفرستی، بزنی دست و پاشو بزنی، بکشونیش، بندازیش تو ایران. با اون بخشا که بیرونه رو بزنی. برای این کار باید فرمانده رو بزنی. فرمانده کیه؟ حاج قاسم. از اون طرف شما میخوای تو منطقه معامله قرن رو انجام بدی. برای همیشه اسرائیل رو تثبیت کنی تو منطقه، کشور اسلامی هم همه به رسمیت بشناسنش. معامله قرن ترور قرن میخواهد. روزنامه‌های رژیم صهیونیستی از ترور سردار سلیمانی به عنوان ترور قرن یاد کردن. پیمانکار برنامه معامله قرن کیه؟ که دوماد ترامپ، کوشنر، یهودی صهیونیست، اسرائیلی صهیونیست، این اسرائیلی صهیونیست. دل درگیر. اصلا همین هی ترامپو برمی‌داره می‌بره بهش میگه بیا نمیدونم جولانو به رسمیت بشناسه، میدونم فلان کن، پایتخت و سفارتخونه تو انتقال بده به قدس از تل آویو. این کارا جورج بوش جرأت نکرده بود این کارا رو بکنه. اینا نختنش جلو. صهیونیستا کاملا اینا تو میگم حاج قاسمو صهیونیستا زدن. با مسئله آمریکا گول نخورید. ما اون انتقام آخریم از اونا میگیریم. ما هم میفهمیم که داعش اسرائیل ساخته. ها درست شد اینه. اینه که دارم میگم برام چیزها دلایل داریم بابت این. واقعا مثلا مدل ترور اسرائیلیه. همکاری کرده موساد. صداش هم در نمیومد وسطی که موقعی که ما گفتیم میخوام انتقام بگیریم لال شده بود از ترسش. بهش گفتن شما حرف نزن یا خیران قاطی نکنه شما رو نزنه. حاج قاسم باید بزنی. حاج قاسم مثل ویژگی های منحصر به فرد داره. یک، جامعیتشون. این آدم فقط یه آدم نظامی نبود. به لحاظ شخصی جامعیت داشت. یک مذاکره کننده خبره بود. یعنی بعضی از آقایان باید برن مذاکره کردن یاد بگیرن. بارها این وزارت خارجه ما رفتن روسیه راضی کنن تو سوریه بیاد، نیومد. حاج قاسم رفت 2 ساعت با پوتین حرف زد، تموم کرد کارو. وقتی تجزیه طلبی می‌خواست تو عراق صورت بگیره، کسی گرفت کارو یه سره کرد کی بود؟ حاج قاسم. ارتباطات گسترده ایشون، از او کرد سنی بگیر تا افغانستانی تا لبنان دروزی نه سوریه‌ای شیعه چه میدونم 4 امامی 6 امامی هر مدلی بگی ایشون ارتباطات داشت. مورد سوم، علقه‌ای که ایشون به وجود آورده بود، اینا دوستش داشتن. یعنی ارتباط کاری صرف نبود، خیلی یعنی جیگرشون سوخت از این اتفاق. یه اثر داخلی هم داشت. یه نفر تو این قد و قواره اگه فردا روزی 2 سال دیگه این گندا همینجوری داره ادامه پیدا میکنه، اوضاع ایران خرابتر بشه، مجبور بشه دیگه منبع به احساس وظیفه بیاد تو کجا شرکت کنه؟ ریاست جمهوری. کفش 30 میلیون رای داره، مقبولیت بالای 70-75% تو نظر سنجی بود دیگه. غیر جناحی بودن، چپ و راست قبولش داشتن. درستشون حاضر نبود به برای ریاست جمهوری، رهبری هم اجازه نمیدادم چین کارا، اما اگه تا 2 سال دیگه وضع کشور بدتر میشد دیگه اصل مملکت وسط بود و موقع میپذیرفتن. مگه جنرال دوگل رئیس جمهور نشد در فرانسه؟ یه نظامی آیزنهاور اشتباه نکنم ریاست جمهوری است دیگه. بله، آدم های موفقی هم بودن نسبتاً. خیلی خطرناک بود. چه معنی داشت؟ مردم ایران نماد مقاومت رو انتخاب میکردن. یعنی چی؟ یعنی تو حالا هر چی اصلا آقا کاشتید رفت واسه خودتون. اینا عاشق و بیشترین رأی تو ایران کی داره؟ یه نفر اهل مقاومت، نه یه نفر اهل سازش. خیلی معانی داشت. بعد حاج قاسم با این ویژگیش اگر میومد رئیس جمهور میشه تو ایران، یه اتفاق دیگه هم بود. چی؟ ارتباطات گسترده که با کشورهای منطقه داشت، دیگه تحریم ایران غیر ممکن میکرد. میدونید که وزیر بهداشت شما دید اومد رسما مصاحبه کرد، گفت بدونید ایشون برای ما دارو می آورد. یعنی فقط شما یه شخصیت نظامی نبینید. موارد این آقایین گیر میکردن، براشون دلار می آورد. چرا؟ چون ارتباط داره، چون رفته کمک کرده، نجات داده طرفو. باید زد که بکشی تو داخل و یک ضربه‌ای به ایرانیا بزنی، ایرانیا رو انسجامشون رو بگیرن، ایرانیا فلج مغزی بشن. شما فکر کن تیم محبوب مورد علاقه میخواد بره بازی، اون بازیکن اصلیت بلا تشبیه، مثاله مثلا طرف نمیدونم مثلا یا آقا فلان بازیکن نمیدونم کریس رونالدو دیگه الان میره اینجا ال میکنه، مسی میره اینجوری میکنه، یوهوی شما قبل مسابقه مصدوم شه، اونم توی دربی در مهم مثلا مسابقه جهانی فینال نمیدونم فلان، چه اسمی دست میده؟ بعد مدل زدنم مدل عمدن از بالا با موشک انتخاب کردن که میخواستن بگن یعنی ما اشراف داریم. اینا همش اثرات روانی. پس اینا چی شد؟ اول تو منطقه شلوغ کردن، بعد فرمانده منطقه رو زدن. این یعنی چی؟ یعنی این خط، این نشون، این آور منطقه برنامه جدی دارن. این که در عمل چی شد؟ خونه حاج قاسم دوباره انسجام آورد، خونه حاج قاسم عراق ایران رو به هم نزدیک کرد، خونه حاج قاسم باعث شد فردا روزی ما کنه شما شگفتی مرد خواهند آفرید مردم عراق. همین دو سه روز مونده به تظاهرات مردم عراق شروع کردن عکس حاج قاسم رو با آدماشون پاره کردن. یه عکس پاره کردن توسط یه نفر کاری نداره، کاری داره؟ یه نفر برد دوره مثلا مادام شهر شما سخنرانی چارج بنر دادن. یه نفر دوره میفته بنر منو پاره می‌کنه. یه نفر میتونه این کار کنه. اما هزاران نفر میبینن، یه نفر یه شعار مینویسه، اما هزاران نفر میبینن. میگه هنر نیستش که همینه، یه نفر باشه مسجد باشه داد بزنه مثلا. یه نفره، دو سه هزار نفر آدم اینجا ناله، یه نفر بلند شده یه دادی زده، یک به دو سه هزار چیه؟ اپسیلونه. والا مقداری هم شما 20 هزار تا جوجه بریزید و 2000 تاش میمیرن. یه 10% بذار برای کارا تلفات. اما مردم این سواد رسانه‌ای رو ندارن، میگن آ دیدی این شعاره رو نوشتن. خب شعاره یه نفر، من این ماجرا براتون تعریف کنم. قزوین سخنرانی داشتم برمیگشتم تهران، من قزوین بعضی لبخند می‌زدم، ما برگشتیم نموندیم که. بعد این راننده با آقا اجازه میدید ماشینش گازسوز بود، اینا گفتش که بعد برم گاز بزنم، گفتم بفهم. بعد گفتیم تا اینجا اومده ما بریم سرویس بهداشتیم. برگشتم دیدم نشسته تو ماشین، گفتم چی شد؟ گفت فشار نداشت، خراب بود پمپش، نه این چیزا. نشستیم و رفتیم. اینجا 3-4 تا جا داره همینجا تو مسیر. بعد گفتش که، گفتم آره بعدی برو بزن دیگه. گفت عیبی نداره نظر شما. گفتم نه آقا جان. ما دستشویی که رفتیم سرویس بهداشتی، این پشت در دستشویی فوش می‌زنن دیگه، شعار می‌زنن. گفتم حالا ببینم چه مثلا اینجا سخنرانی در بیاریم یا نه. موضوع سخنرانی به اینکه بدونی از کجا در میاد، سخنران از کجا سخنرانی در میاد، از هر چیزی. بعد یه قلم کاغذ برداشتم و آنالیز کنم این شعارا چه نوع شعاراییه، این حرفای فوشا چه جور فوشا. بعد اسم دختره می نویسن زیرش، شماره می نویسن، فوش سیاسی میده که نمیدونم چی، اینا رو آنالیز کنم. گفتم فرصت خوبیه دیگه. بعد اینکه اومدیم بیرون دیدیم این بعدی رو میخواد وایسی، گفته اصلا خدا هم خواست همیشه. خب این دوره رفت برای گاز زدن، ما این طرف رفتیم دوره دستشویی نگاهی کردیم، من خدا ما رفتیم دوباره اونجا یادداشت. دفعه سومی رو من گفتم وایسا، گفت چی شد استاد مثلا این نساخته بهت غذا چیه؟ نه حالا بهت میگم آقا، 90-95% شعارا رو یک نفر با یه ماژیک نوشته، با یه دستخط. یعنی یارو از قزوین رفت افتاده به سمت تهران، هر دستشوی مسترای رسیده بود یه پوجی نوشته. مردم میرن اونجا در این تفکر تو دستشوی نگاه میکنن آه چه خبره با مملکت رقم باید فهمشن نزم اون دستشوی بازی نخورید این کسیر نشوندتون که از برنامه این هست میان خودشون رو کلوزاب میگیرن آه فلانجا پرچم ایران رو آتیش زدن چهار نفر میتونن جمع شن پرچم ایران توش بزن کار دارن یا مثلا شما یه جا مثلا پرچم گذاشتین یه دار گوش شما پرچم گذاشتین مثلا ملت دارن رد میشن درسته؟ پنج نفر همه هنگ کن بگوین لحظه که دارن فیلم میگیرم عروش رد نشید بپرد پنج نفر راهپیمایی چیز همین نماز جمعه این هفته تهران خب این جمعیت 1,800,000 تا آدم برآورده جمعیت بود اومد تهران بعد خیلی از این پرچم روز زمین بود ملت هم پا میذاشتن میرفتن فیلم یک جا یه نفر رو یه دونه این پرچم ها پا نذاشته بود اونم معلوم نیست چرا باید رفت دلیلش رو فهمید یا بنده خدا فکر فرش پاشو گذاشته این طرف نمیدونم مثلا چه میدونم یا اصلا عمدی نذاشته به هر در اصلا یه نفر اومده نماز جمعه دوست نداره پرچم اون کدوم بهش این یه نفر خب یه نفر مال تو آقا کلیپشو تا رسانه های آمریکایی پخش کردن همون یه نفر رو لامصب اینجا لشکر لشکر داشت پرچم رو لورده میکرد او هم مثلا خواسته پاش نجس نشه نذاده پرچم آمریکا ببین فهم رسانه یعنی یه کلیپ دیدی برام گفت یه نفره ببین محرمه بذار راجع به این خود حرف بزن دلم پره که ما تو نظامیگری به اینا چک زدیم تو رسانه باختیم تو محرمه همه مشکی پوشیدن یه ماشین راه میفته تو شهر ترانش روشن آقا اینا دیدی چی شده چی شده مردم دیگه فلان مردم چی شدن او یه نفر اون غلط کرده اونم باید باش برخورد کرد نباید تو حمله کنی به اعتقادات مردم با یه نفر به نتیجه رسیدی؟ خب این همه بهایی، این همه بیدین، یکیشون نمیتونه کارو کنه؟ ما در تهران 20,000 فقط در شهر تهران 20,000 منافق تواب داریم. متوجه شدید؟ این همه ساواکی کجا رفتن؟ خانواده‌شون کجا رفت؟ تا قبلش حالا میترسی حالا یه خود شرط چیز شدم که باید بیا علنی کنی و نبازید با یه چهار تا چیز ما شیراز بودیم پدرم رفته به درجه دوره عالی ارتشش اونجا بود ما هم یه صبح خودش بود صبح ما هم بیکار میشدیم میرفتیم ورزش زود میرفتیم ما دیگه وقتی برمیگشتیم این ارتشی ها تازه داشتن میرفتن ورزش قبل اینکه از علمای برجسته بشیم ورزشکار بودیم بعد خدمت شما عرض بشم که رفتیم اونجا و جالب بود اونجا خبری پیچید که این ارتشی ها بودن فکر میکنم موقع برگشن ببین در اواسط هفته واقعا اونجا خلوت بود جمعه جا سوزن انداختن نبود جا سوزن انداختن هم یه گروهی رو گرفته بودن اونجا با منطقه میگم بابا کوهی تو شیراز خب این کارشون چی بود؟ ببخشید عذر میخوام اینا کارشون این بود که لباس زیر بر می‌داشتن می‌ریختن توی کیسه می‌ریختن دوششون می‌رفتن تو کوه می‌انداختن توی پس و پستوها و زیر درخت‌ها و لای سنگ همین و قوطی خالی ودکا این آلومینیومی هیچ وزنی نداره دیگه یه کیسه بزن اینا رو همین گروهی که رفتن ورزش گرفته بودن دو نفر آدم میرم اونجا بگن می‌کشن بعد جمعه مردم دارن میرن خب رفتم به خانواده مثلا بریم کجا جامونو بنازیم ای بابا استغفر الله ای بابا لا اله الا الله این میشه دیگه بازی نخور مردم وقتی بخوان جدی بیان نه صورت میپوشونن درسته نه میان حرفشون میزن سر ماجرای جلو دانشگاه شلوغ شد بعد از هواپیما چند نفر جلو دانشگاه جمع شده بودن 700,000 نفر دید رسانه ها چیکار کردن که انهو 10,000,000 آدم رفته اونجا من خودم با هیچ چی کار ندارم من میدون فلسطینو به پایین نتونستم برم تو تشییع پیکر مطهر حاج قاسم نتونستم برم قفل قفلا. یعنی ما 5 متر رفتیم گیر کلمه تو برگشت. من به شما بگم بدون شک 4 برابر 22 بهمن، 3 برابر 22 بهمن آدم بود. خب ما 22 بهمن هم رفتیم دیگه، 22 بهمن اصلا جمعه روونه قفل. 8 ساعت بعد از این که ما برگشتیم گفتن تازه داریم میرسیم سمت میدون آزادی. این مردم هم حالا 5 نفر میتونم ماسک بیانم بیان فوش بدم، بدترین فوشارم میشه دار. بازی نخور. اینا یه سواد رسانه خلع ماست. درد اونجاست که اینا رو ما بلد نیستیم مردمون رو روشن کنیم. صدا سیما هم که بلد نیست این کارا کنه. بیاد بزا سواد رسانه مردم رو به کلیپ و قبل و بعدش نشون بده، مردم توضیح بده، اینا سوادشون بره بالا. نمیتونه. بعد از حضور منطقه‌ای مونده چی؟ موشکا. شما یهو میبینی حاج قاسم موشکی کیه؟ حاجی زاده. میبینید چقدر این طراحی‌ها در یک حادثه پر ابهام سقوط این ساقط شدن هواپیما اوکراینی و شهادت هموطنان که خیلی کار سختی به شما بگم. اگه یه نمیکتون مانور اصلا یک بخشی از مانور اصلا واقعا تلفات نیروی خودیه، چون اگه مانور بخوای سوسولی برگزار کنی که آمادگی نمیاره، بخوای آمادگی بیاری در حد جنگ باید واقعی باشه. تو تمام کشور رو سرچ کنید ببینید تلفات مثلا نیروی امکان در مانور بزنیم بیاد میگه آقا در مانور نمیدونم مثلا فلان شهرشون 3 تا کشته شدن. میگم کجا من روسیه همین چند وقت پیش نیروی خودش بمباران کرد. اشتباه رخ میده. ما همسایه خودمو خونه سازمانی میشستیم، همسایه خودمون اسلحه آورده بود خونه، برادر خانمش اسلحه رو برداشت زد خواهرش رو کشت. نمیدونستین یه دونه گلوله قایم کرده، فشارو در آوردن مثل اینا قبلا مسلح کردن، یه گلوله توی اسلحه زد، اینم گرفت سمتش هم دستش آورده بالا فکر شوخی دارم زد جلو چش همین بنده خدا مغزش باشه جدی گفت. برای من پدرم اصلا نمیورد خونه، گفت خطرش نمیارزه. درست شو؟ شما این نظامی ها رو نگاه کن، اسلحه خالی رو سمتشون میگیری قاطی میکنن. آقا تو مثلا میدید پادگان سربازا دارن آموزش میدن اسلحه رو اینجوری بهم تکیه میدن، دیدید؟ سربازی یادش رفته مسلح کرده اسلحه میافتاد ماشه در میرفت شلیک میکرد یکی میزن. بخوام برای شما بزنم صدها مثال میتونم بزنم. بعد از حادثه مجلس و حرم امام که داعشی اومدن، درجه 100 امنیتی اعلام کردن تو کشور که همه آماده باش بشن. یکی از جاهایی که خیلی مهمه مثلا صدا سیما فرودگاه هاست ها، اینجور جا فرودگاه هم آماده باش. گفتن الان وسط ما آماده باش به اینا رو بسنجیم، مانور گذاشتن. یکی از خود پاسدارا رفت اونجا. خب این برای اینکه مانور جدی باشه باید چیکار کنه؟ جدی نقششو بازی بکنه. رفت اونجا شروع کرد دادی بیداد کردن که من بمب با خودم دارم فلانم به همانم. اینا نمیدونستن که مانوره. تو ذهنشون چیه؟ داعش حمله کرده. آقا بلند شد چند بار گفت بشین. اونم جدی داشت نقشش رو باید اون کارو کنه. واقعا اون کار رشادت میخواد، خیلی جگر میخواد اون کار. عین کسی که بهش میگه اینجا آقا میدون مینه ورده خوش بنوزه رو زمین بگه به درون رد چی. متوجه چی میگم؟ عین همینه. آقا بلند شدن زدن شهید شد. یه سرچی بفرمه تو خبرگزاری ها. تیر به مخچه ایشون خورد. یکی درست بگم چقدر بیمارستان بودن، بعد خانواده بزرگواری هم دارن اعضاشون رو اهدا کردن به نیازمندان. و این شهیده برای چی؟ برای اینکه در راستای افزایش ضریب امنیتی داره کار میکنه. طبیعه. آقا شما نشسته با دستگاه یهویی به اعلام میشه کل موشکش کروز شلیک شده. بعد تو دقیقاً توی دستگاه چیه؟ تو رادارت موشک کروز میبینی. 10 ثانیه وقت داری فکر کنی. هدفت هم نزدیک شونده است. داره میاد سمتت. شما بودید نمیزدید؟ خیلی دردناکه برای یه نظامی. شما اگه میبینی فرمانده نظامی ما میگن ای کاش میمردیم. ای کاش خودمون تو هواپیما بودیم. برای نظامی در داور. میدونی چرا؟ برای اینکه این اصلا افتخارش همیشه به چیه؟ به اینکه جونم کف دستمه که از جان شماها حفاظت کنم. حالا این اشتباه باعث میشه این چه؟ که مشکوکه اونم کروس کجا اومدن تو رادار؟ آیا چه اتفاقی افتاد؟ چه مسئله‌ای؟ بعد کار بشه. منم قضاوت نمی‌کنم. هرچند نظری خودم به شخصه دارم. خب وقتی همه این مؤلفه‌ها رو گرفتی میشه چی؟ گوش کن. میشه لیبی. لیبی موشک داشت، لیبی هسته‌ای داشت. یه هواپیما آمریکایی لاکربی توی اسکاتلند ترکشید. خط اسکاتلند کجا بود ترکشید؟ آمریکا گفت کار لیبیه. این دو نفر رو باید تحویل بدیم. لیبی هم گفت باش کتمان می‌کرد. خلاصه اینقدر آمریکا فشار آورد، تحریم، آخرین بار. اون دو نفر که این میگفت بهشون داد. قذافی گفتن نه، تموم نشد. چیه پس؟ موشکات هم باید بدیم. موشکا رو همه رو آورد زیر 300 کیلومتر. گفتن بازرسی هم باید بکنیم. بازرسیشون هم اومدن کردن. گفت حالا دیگه میپذیرید؟ گفتن گفت من دیگه قدرت نظامی نیستم. انگلیس تعهد داد اگه کسی به تو حمله کرد من ازت دفاع میکنم. همه نظامیاتو بده بره. تمام هسته‌ایش هم سوار یک کشتی کرد فرستاد آمریکا. تحریما رو برمی‌داری؟
نه.
ادامه تحریما، فشار به لیبی، پولش هم اروپای بیشرف بلوکه کرده 150 میلیارد دلار رو نمیداد. فشار به مردم، از این طرف شورششون. شهر که ریخ به هم، آمریکا حالا چیکار؟ گفتن آ قذافی داره مردمشو میکشه، باید بریم کمک مردم. هواپیمای ناتو بلند شد با خاک یکسان کردن لیبی رو. تمام نیروگاه ها، پل ها، فرودگاه درست حسابی اگه داشت همه رو با خاک یکسان کرد. یکی از کشورها که در خدمت رسانی عمومی در دنیا بی نظیر بود لیبی بود. در دنیا بی نظیر بود. ما نظیر لیبی نداشتیم تو دنیا. کشوری که خدمت رسانی عمومی کنه مردم. شما ازدواج میکردی بهت خونه میدادن مفت. 5 سال از ازدواجت میتونستی اونجا مفتی بشینی. اگه بچه دار میشدی یه خونه دیگه بهت میدادن بزرگتر. هزینه درمانی تقریبا رایگان بود. اگر بخشی از درمان تو باید میرفتی کشور دیگه ای، حکومت لیبی میگفتش که این ایراد بر ماست که خودمون نمیتونیم درمان کنیم، تا چند هزار دلار هزینه رو بهت میداد. این لیبیو اینجوری با خاک یکسان کردن. بعد چی شد؟ گفتن بابا ما رو با خاک یکسان کردیم، نابود شدیم، جنگ داخلی در گرفت. بعد حالا میگن پولمونو بدید. میگن کدوم پول؟ بابا 150 میلیارد دلار. آها. اون پولای بود خودتون داشتید اومدیم خراب کردیم. همونا رو میخوام دوباره براتون بسازیم. چند ساله؟ 2 ساله تحویل میدی؟ 3 ساله؟ 5 ساله؟ نه عزیزم، 20 ساله. عراق. آقای صدام تو سلاح کشتار جمعی داری؟ بابا ندارم. داری؟ بعد بیام بگرد. هانس فلیکس اومد گشت. تمام سوراخ‌سنبا هاشون در من. روزی که آمریکا حمله کرد صدام یه هواپیما نتونست بلند کنه. چرا؟ چون هک شده بودن. همه این نفوذیاش اومدن کارشون کرده بودن. بعد آیا با صدام کار راه اومد؟ حمله نظامی کرد. حمله نظامی کرد فقط صدام رو زد. تمام پل‌ها، نیروگاه‌های برق. عراق رفتید؟ دیدید سیمکشی‌های برق شما؟ هنوزم که هنوزه اجازه نمیدن که عراق بیاد بره با آلمان و چین قرارداد ببنده که برقشو تامین کنه. آمریکا اجازه نمیده. عوضش کشوری که نفت خیزه بهش میده، ماشین میده، کالای مصرفی. جاده ندارن، دیدی چه خبره؟ جاده ندارن. ماشینا، بهترین ماشینای آمریکایی اونجا ریخته. باش کالای مصرف بذار مصرفش. کشوری که خودش قیر داره نمیتونه جاده بزنه. بعد میگن از ایران هم نباید بگیریم، ایرانی هم نباید بیان اینجا. اصلا که دلایل ساقط کردن عادل عبدالمهدی این بود که عادل عبدالمهدی رفت با شرکت زیمنس آلمان یه قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که آلمان بیاد براش نیروگاه بزنه. این بدبخت بیچاره وسط تابستون تو عراق برق داشته باشه بتونه کولر روشن کنه. خب پس بسم الله، من دو تا تجربه رو گفتم. یه تجربه دو تا کشوری که تسلیم شدن. هرچی آمریکا گوش کرد چی شده؟ این حرام لقمه های بی شرف روز اول یا دوم جنگ عراق کارخونه شیرخشک زدن. خود هرمله در صنعا هم همین بود. در یمن روز همون اول دوم جنگ کارخونه شیرخشک گذاشتن. شما آدم گنده غذا میرسه برگ درخت میخوره، یه فکر بالا خودش میکنه، اما بچه‌ای که به شیرخشک بنده میخواد چیکارش کنه؟ اون بچه رو اگه بزنی یه خانواده رو زدی. این چی گفت هرمله؟ گفت پدر و پسرم بزنم یا پسر رو؟ گفت هر دو رو بزن. گفت هر دو رو بزن، کیو زد؟ علی اصغر زد، اما هر دو رو زد. راوی میگه دیگه، میگه من دیدم حسین ابن علی راشو گم کرده. یه سم میرفت سمت خیمه، با من چی برم بگم اینو؟ برو بگم سیراب دور برم بشم. خیمه رو از هم پاشوندن. اینقدر بیشرفن. خب یه راه لیبی بوده، یه راه ژاپن بوده، چی شدن اینا؟ اینا به کشور اسلامی رحم نمیکن. اینو بدونید. اینا دنبال تجزیه منطقه. همین فدریکو موگرینی که اینا بدبختا رفته بودن وایسادن بهش سلفی میگرفتن، این بیشرف، همین بیشرف، هدر توییترش، شبکه مجازیش، هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایران. تجزیه شده ایران به 5 کشور. که من اینو یه روز دیدم همینجوری، چیه؟ دوباره مطلب میگشتم در مورد ایشون. آوردم توییت زدم خبرش پخش شد که دفتر فدریکو موگرینی مجبور شد جواب بده. فردا پس فرداش که توییتر ما رو بستن. که چرا اینو گفتی هستم؟ این اشتباه. همین که دم از آزادی بیان میزنن. بی بی سی هم خبرش گرفت، آقا رائفی پور رو توییترش رو بستیم به خاطر اینکه توهین کرده به بهائیان. من اصلا توییتی در مورد بهائیان نزده بودم. تنها چیزی که من یادم راجع به بهائیان گفتم تو توییتر، یعنی رفتم همه توییتامون اونجوری که یادم نگاه کردم، این بود که آقا تو ماجرای تخریب بقی نقش وهابیت شما می، نقش بهائیت هم ببینید. این پدر هویدا رو که ایران فرستاد بره اونجا ببینین واقعا تخریب قدیر راستی یا بقی راستی یا دروغه، این اومد دروغ گفت ایران و باعث شد ایران فشار نیاره. مگه نه میدونید که سعودی ها می‌خواستن دوباره بقی رو بسازن به خاطر فشارهای جهانی، به خاطر فشار شیعه. اون موقع مهمترین کشور شیعه بازم ایران بوده، جمعیت زیاد. به خاطر این بابای هویدا بهایی این کارو نکرد. گفتم اینم ببینید، گفتم که تو واقع تاریخی رو داره میگی. این بهانه بود دیگه. چرا قبلش نبسته بودن؟ من اون توییتو 2-3 ماه قبلش زده بودم. من چرا؟ تو خطرناکی، رسانه داره تبدیل میشه به رسانه برون مرزی، میزنن بعد تو بری با این سلفی بگیری. خدا وکیل خودت مثلا جان آمریکایی و اروپایی با خود چی میگی؟ میگه ما اینا رو داریم فحش میدیم به ملیتشون، دینو بذار کنار، به ایرانی بودنشون داریم فحش میدیم، یارو اومده با ما سلفی میگیره. چقدر برای اینا ارزش قائل میشی دیگه؟
این از
ماجرا رو بدونید. اگر ما عین الاسد رو نمیزدیم نکته پایانیمه، قطعا حمله نظامی بود. یعنی اینا مطمئن میشدن که دیگه ما هر دفاع نیست. الان فهمیدن که اگه حمله کنن موشکا دقیقه و به سرعت هم رو سرشون فرود میاد و ایران بگه میزنم میزنه. این مهمه، این دیگه تثبیت شد. خب جنگی در کار نیست. اما ته اینا منطقه رو بیکار بیخیال میشه. آمریکا به این استادیگه از عراق بیرون برو نیست، بخواد بره بیرون اذیت میکنه عراقی‌ها رو. مثلا یه تنه به دینارشون میزنه. ارزش دینار. من پیش بینی اینه که تو سوریه هم بریزه به هم. معیشتی ها با اسم فساد، همونجوری که لبنان و عراق و ایران ریختن. اینم به شما بگم، مدل بنزین در ایران، مدل عراق و مدل لبنان یه طراح داشته از نظر یه مدل. به یک شب در لبنان تصمیم گرفتن واتساپ رو 6 دلار مالیات ببندن یه شبه. مردم خوابیدن بلنشن ریختن تو خیاب. بعد استعفای دولت و بعد فروپاشی. اینجا همین اتفاق افتاد، منتها اینجا رهبری اجازه نداد استعفای دولت شکل بگیره، اومد پشت تصمیم تمام فوشا رو گردن گرفت. فکر کنید تو این هیروبیر دولت هم استعفا بده، مردم نتونن کاراشون رو پیش ببرن. یا داره برق نتونی بری، یا داره آب نتونی بری، یا مخابرات نتونی کار گرفتی شد. همم یا مسئول باید بشه به من دستور بده دیگه. تو آخر زمان زیستن، سواد زیستن در آخر زمان رو میخواد، بچه بازی نیست. فتنه های آخر زمان میگه جوون رو پیر میکنه. میگه چنان پیچیده و پشت سر هم میاد فرصت تحلیل رو ازت میگیره. باید دست در دست انقلاب داشته باشی بدون پیش بری، وگرنه چپه. سرتون درد آوردم ما چون وعده کردیم جای دیگه هم باید بریم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبفرمایید.